سلام، به این بخش خبری رادیو فردا خوش اومدید. من سپیده بهکام هستم. مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی میگوید ایران تحت قوی ترین نظام نظارت هسته‌ای قرار دارد. باراک اوباما میگوید بازگشت ایران به اقتصاد جهانی زمان بر است. و وزیران خارجه آمریکا و روسیه درباره تداوم آتش بس در سوریه گفتگو کردند. یوکیو آمانو مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی میگوید از قدرت‌های جهانی خواسته است که همچنان از اجرای توافق هسته‌ای با ایران حمایت کنند. آقای آمانو روز جمعه در بیانیه اعلام کرد در نشستی که با رهبران شش قدرت جهانی داشته به آنها اطمینان داده است که ایران تحت قوی ترین نظام های نظارتی دنیا قرار دارد و نه تنها توافقنامه پادمان ها را اجرا می کند بلکه در حال اجرای پروتکل الحاقی است. یک روز پیشتر نیز باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا گفته بود دقیق ترین و فراگیرترین نظام بازرسی که تاکنون سابقه نداشته برای نظارت بر فعالیت های هسته ای ایران برقرار شده است. رئیس جمهوری آمریکا میگوید بازگشت ایران به بازار اقتصاد جهانی زمان بر است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، باراک اوباما که روز جمعه در نشست رهبران جهان در اجلاس امنیت هسته‌ای در واشنگتن سخن میگفت، تاکید کرد که ایران همین حالا شاهد مزایا و منافع توافق هسته‌ای با قدرت‌های جهانی است. رئیس جمهوری آمریکا توافق هسته‌ای با ایران را یک موفقیت اساسی و قابل توجه خواند. همچنین باراک اوباما تاکید کرده وقتی جامعه جهانی متحد شود، امنیت مشترک جهانی هم تضمین می شود. رئیس جمهوری آمریکا در پیام نوروزی خود گفته بود ممکن است برای مردم ایران مدتی طول بکشد تا مزایای رفع تحریم ها را در زندگی روزمره احساس کنند، اما این مزایا به گفته او غیر قابل انکار هستند. جان کری و سرگئی لاوروف وزیران خارجه آمریکا و روسیه روز گذشته در تماسی تلفنی درباره تداوم آتش بس در سوریه گفتگو کردند. بنابر گزارش‌ها اقدامات مشخص برای استمرار آتش بس در سوریه و همچنین نحوه ارسال کمک‌های بشردوستانه و مقابله با اعمال تروریستی از جمله موضوعات مورد گفتگوی دو وزیر خارجه بوده است. وزیر خارجه روسیه نیز بار دیگر خواستار بسته شدن مرز بین سوریه و ترکیه شده. روسیه همواره دولت ترکیه را به حمایت از گروه‌های افراطی در سوریه متهم کرده، اما آنکارا این اتهام را رد می‌کند. در پی سخنان اخیر آیت الله خامنه ای درباره برنامه موشکی ایران، شماری از مقام‌های جمهوری اسلامی حمایت خود را از این برنامه اعلام کردند. علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس دیروز تاکید کرد که سیاست‌های موشکی ایران هیچگاه تغییر نخواهد کرد. پیشتر وزیر خارجه، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، وزیر دفاع و شمار دیگری از مقام‌های ایران بر توسعه برنامه موشکی تاکید کرده بودند. شماری از کشورهای غربی آزمایش‌های اخیر موشکی ایران را ناقض قطعنامه شورای امنیت دانستند، اما تهران این موضوع را رد می‌کند. ویتالی چورکین نماینده روسیه در سازمان ملل متحد در نامه‌ای به شورای امنیت ترکیه را متهم کرده که تامین کننده اصلی سلاح و تجهیزات برای گروه خلافت اسلامی در سوریه است. او همچنین گفته است که این تسلیحات زیر نظر دستگاه اطلاعاتی ترکیه و توسط سه مؤسسه و نهاد غیر دولتی برای داعش در سوریه ارسال شده است. ویتالی چورکین در نامه‌ای که روز جمعه منتشر شد تصریح کرده است که ارسال این کمک‌های نظامی تحت پوشش کاروان‌های کمک‌های انسان دوستانه انجام شده است. او گفته که این نهادها مواد منفجره‌ای به ارزش بیش از 1,900,000 دلار در اختیار داعش قرار دادند. ترکیه هنوز به این اتهام‌ها پاسخی نداده است. به پایان این بخش خبری میرسیم. سپاسگزارم که همراه ما در این بخش خبری در رادیو فردا.
آغاز سال 1394 منتهی شد در هم تنیده با روند مذاکرات ایران و گروه پنج به علاوه یک بود. بامداد روز 29 اسفند همچنان دیپلمات‌های ارشد ایران، آمریکا، چین، فرانسه، روسیه، بریتانیا و آلمان در اتاق‌های هتل مجلل بوریواژ به یک تفاهم بر سر چارچوب توافق دست نیافته بودند. لوزان، بوریواژ، دیپلمات‌ها و ده‌ها خبرنگاری که برای پوشش اخبار مذاکرات به سوئیس رفته بودند، همه آماده می‌شدند تا سال نو خورشیدی را در این شهر آغاز کنند. که به یک بار هیئت ایرانی با هدایت محمد جواد ظریف و خبرنگاران همراه این هیئت لوزان را به مقصد تهران ترک کردند. سال تازه 1394 در فضایی از ابهام آغاز شد. اگرچه جان کری وزیر خارجه آمریکا با اظهاراتی مثبت شهر لوزان را ترک کرد و گفت دیدارها مفید و سازنده بوده است. تعطیلات 13 روزه نوروزی ایرانی ها اما برای هیئت و خبرنگاران دوام نداشت. 6 روز از آغاز فروردین 94 گذشته بود که همه بار دیگر از 4 گوشه دنیا به لوزان بازگشتند تا ببینند توافق دستیافتنی است یا خیر. بوریواژ در کنار دریاچه ژنو تبدیل به پایگاهی شد که همه چشم ها خیره به آن بود تا شاید گره نهایی کار گشوده شود. راهروهای مجلل آن تبدیل به خوابگاه ناظران مذاکراتی نفسگیر شد. دیپلمات های ایران و گروه 5 به علاوه 1 دائم در رفت آمد. پاسی از نیمه شب وزیر خارجه روسیه محل را ترک می کرد. ساعتی دیگر وزیر خارجه فرانسه به لوزان باز می گشت. هنوز مشخص نبود که دقیقاً این تلاش شبانه روزی برای چه هدفی دنبال می شود. یک روز پیش از اعلام توافق لوزان بود که کم کم عکس هایی از اتاق مذاکرات منتشر شد که هیئت ها را در حال مرور چندین کاغذ نشان می داد. نوشته هایی که در روز 13 فروردین 94 با عنوان چارچوب یک توافق جامع درباره برنامه هسته‌ای ایران معرفی شد. شامگاه 13 فروردین برنامه ریزان سوئیسی چندین اتوبوس را آماده کرد و خبرنگاران را به سالونی در دانشگاه پلی‌تکنیک لوزان منتقل کردند. سالونی که وزیر امور خارجه ایران در آن خبر دستیابی به توافق را اینگونه اعلام کرد.
اکنون می توانیم نگارش متن توافق نهایی و زمائم آن را با بهره گرفتن از راه حل‌هایی که در این چند روز با آنها دست یافته ایم شروع کنیم.
فرصتی 3 ماهه برای مذاکره کنندگان مهیا شد تا آنها برای تکمیل جزئیات توافق نهایی تلاش کنند. در ابتدای همین فرصت بود که کمیته روابط خارجی سنای آمریکا قانونی را تصویب کرد که باراک اوباما را موظف کرد که اگر هر توافق احتمالی با ایران به دست آمد برای بررسی ابتدا به قانونگذاران داده شود و در دوران بررسی هیچ تحریمی لغو نشود. این قانون روز 17 اردیبهشت در سنای آمریکا به تصویب رسید. در آن روز سناتور جمهوری‌خواه باب کورکر که حامی اصلی این قانون بود گفت:
من فکر می‌کنم مردم آمریکا از سنا و مجلس نمایندگان می‌خواهند که به نمایندگی از آنها مطمئن شوند که ایران مسئول است، که این یک روند شفاف است و آنها پایبند هستند.
روزها و هفته های پس از این روز روندی نفسگیر از مذاکراتی شبانه روزی را به دنبال داشت. شهر وین پایتخت اتریش این بار تبدیل به خانه دوم دیپلمات ها، خبرنگاران و ناظران این مذاکرات شد. هفته ها یکی پس از دیگری می گذشت و البته مذاکره کنندگان تاکید می کردند که خود را محدود به زمان و مهلت 14 تیر نخواهند کرد. یک روز نحوه رفع تحریم چالش برانگیز می شد، روز دیگر جنبه های فنی برنامه هسته‌ای ایران. آنطور که از پشت دیوارهای هتل کوبرگ تا ساعتهای پایانی خبر می رسید، بحثی چون ممنوعیت فروش سلاح به ایران چالش برانگیز بود، تا آنکه ساعتی از آغاز روز 23 تیر که گذشت توافق به دست آمد. وزیر خارجه روسیه از کوبرگ خارج شد و به خبرنگاران گفت فرصتی کوتاه برای استراحت فراهم شده است. ساعتی بعد حوالی ظهر روز سه‌شنبه 23 تیر ماه ماراتون 22 روزه وین با دیدار پایانی در سازمان ملل متحد و اعلام رسمی دستیابی به توافق به پایان رسید. ابتدا آژانس بین المللی انرژی اتمی از دستیابی به توافق با ایران در زمینه پرونده PMD یا همان جنبه احتمالاً نظامی برنامه هسته‌ای خبر داد و سپس بیانیه نهایی دستیابی به توافق خوانده شد. این صدای فدریکا موگرینی رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا است که طبق روال به همراه محمد جواد ظریف بیانیه پایانی را می‌خواند.
It is also complex, detailed and technical. این توافق پیچیده با جزئیات فراوان و فنی است. ما نمیتوانیم خلاصه همه توافق را هم اکنون ارائه دهیم، اما توافق و همه زمایم آن امروز منتشر خواهد شد و شش کشور آن را در روزهای آتی برای تایید به شورای امنیت سازمان ملل ارائه خواهند داد. ما میدانیم این توافق مورد وارسی شدید قرار خواهد گرفت، اما آنچه ما امروز اعلام میکنیم تنها یک توافق نیست، بلکه یک توافق خوب است، توافقی خوب برای همه طرفها و جامعه بین المللی.
برجام و زمایم آن منتشر شد. ایران با محدود کردن بخش‌های مختلفی از برنامه هسته‌ای‌اش موافقت کرد و شش کشور هم متعهد به رفع تحریم‌های مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران شدند. هفته‌ها و ماه‌های پس از روز 23 تیر شاهد فراز و نشیب‌های متعددی بود و مذاکره کنندگان ایرانی و آمریکایی روزهای متمادی پاسخگوی منتقدان این توافق در مجالس قانون‌گذاری‌شان بودند. جان کری و همکارانش در جریان روند بررسی توافق در کنگره آمریکا مورد انتقادهای شدید قرار گرفتند و محمد جواد ظریف و سایر اعضای تیم مذاکره کننده هسته ایران روزهای پیچیده ای را در میان منتقدان در تهران سپری کردند. این صدای عباس عراقچی در یکی از جلسات کمیسیون بررسی برجام است که بخش‌هایی از آن در اتفاقی نادر از تلویزیون ایران پخش می‌شد.
اجازه بدید آخه باید جواب بدم نکاتی که گفتن. نه اینجا که میرسه همه آمریکایی‌ها دارن میگن آب سنگین. اجازه بدید آمریکایی‌ها دارن میگن آب سنگین، همه دنیا داره میگه آب سنگین. توی برجام نوشته آب سنگین، دوستان میگن آب سنگین نیست. آخه نامردیه در حد مردم ایران.
نه آب سنگین هست.
جفا دارید میکنید.
نه آقای عراقچی نکنید، ما داریم با آقای آقا محمدی.
روند بررسی توافق در ایران با رأی مثبت مجلس و سپس نامه 9 موردی رهبر جمهوری اسلامی درباره برجام و الزامات دولت در این زمینه که روز 29 مهر ماه منتشر شد بسته شد. در آمریکا هم طی روندی پیچیده و با استفاده از تاکتیک‌های سیاسی موافقان توافق در کنگره آمریکا، تلاش‌های مخالفان برای رد این توافق بی‌ثمر ماند و این گونه ایران و گروه 5 به علاوه 1 آماده اجرای توافق شدند، اگرچه پیش از اجرا باید مانع آخری را سپری می‌کردند. پس از آنکه آژانس ایران توافق جداگانه 23 تیر ماه خود را که از جمله شامل بازدید مدیر کل آژانس از تأسیسات نظامی پارچین میشد را اجرا کردند، این مانع در روز 24 آذر در جلسه ویژه شورای حکام آژانس برداشته شد. دقایقی پس از آنکه پرونده مرتبط با گذشته برنامه هسته ایران یا PMD بسته شد، رضا نجفی نماینده ایران در آژانس در جمع خبرنگاران گفت PMD به تاریخ پیوسته است. بسته شدن پرونده PMD راه را برای انجام تعهدات اصلی ایران بر مبنای برجام از جمله انتقال ذخایر اورانیوم غنی شده به خارج از کشور و خارج کردن قلب راکتور آب سنگین عراق باز کرد. روزی که سالها مذاکره هسته‌ای در نهایت به ثمر نشست 26 دی ماه بود. روزی که پس از ساعتها انتظار و اعلام خبر تبادل زندانیان ایرانی آمریکایی در میانه آن، روز شگفت‌انگیز دیگری شد و در نهایت آژانس اقدامات هسته‌ای ایران بر مبنای برجام را تایید کرد و اجرای برجام آغاز شد. مذاکره کننده ارشد محمد جواد ظریف در زمان اعلام اجرای برجام در وین اینگونه گفت:
امروز 6 ماه پس از نهایی شدن آن توافق تاریخی، آژانس بین المللی انرژی اتمی تأیید کرد که ایران تعهدات هسته‌ای زیربط خود تحت برجام را اجرا نموده است. از آنجا که ایران به تعهدات خود عمل نموده است، امروز تحریم‌های مالی و اقتصادی ملی و چند جانبه مربوط به برنامه هسته‌ای ایران منطبق با برجام برداشته شد.
سال 1394 اگرچه پایان بخش یکی از حساس‌ترین مذاکرات دیپلماتیک دهه‌های اخیر بود، اما تبدیل به نقطه آغازی در زمینه همکاری‌های هسته‌ای ایران با جامعه بین‌المللی شد.